چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبره؟ من فرشید منوفی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، زنده صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز اگه گفتین چه روزیه؟ امروز پنجشنبه است، 8 خرداد 1399. بله، این هفته ازتون سوال کردیم که چی سوال کرده بودیم؟ آها، در مورد وسواس سوال کرده بودیم. ضمناً گفتم این برنامه امروز، گفتم 8 خرداده، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون یا دانلود میکنن پنجشنبه و جمعه، اونایی که تکرار میشنون پنجشنبه و جمعه یک تا 3 بامداد میشنون و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح. دانلود هم که میکنین دیگه دلار هر وقتی ممکنه بشنوید. سوال کردیم دوران کرونا و گفتیم دوران کرونا و پس کرونا، گفتیم اگه نتیجه داشته باشه اینه که خیلی از آدم ها دوز وسواسشون به اندازه‌های مختلف تغییر کرده و حالا فرق نمی‌کنه از وسواس فیزیکی و وسواس دست شستن و تمیزی و اینا گرفته تا وسواس فکری، و از شما خواستیم که وسواساتون رو وردارید بیارید بریزید تو برنامه ما. اگر هم خودتون وسواس ندارید، میدونیم که حتما دور و برتون آدم وسواسی زیاده، گفتیم از اونا بگید، شما هم گفتید، ما هم صداتون رو پخش کردیم و پخش خواهیم کرد، کامنتاتون هم خواهیم خوند. برو برید دیگه، انقدر سری نرو دیگه، من هنوز نگفته میری، این فاچه فایده داره، وایسا ایزه بده لحظه، برو برو بریم. نه نشد، جواب نداد اصلا، حال نمیده. ای بابا چیکار میخوای از اول شروع کنیم؟ تیتراژ رو میخوای بری یه بار دیگه؟ نه دیگه غم پاچید، ولش کن، برو بریم تو غم، برو بریم بابا. بله، شمایی که بله، شمایی که از انتخاب سردار دکتر خلبان شهردار سابق قالیباف به ریاست مجلس 11 ناراحت و شوک زده ای، ولی دروغ چرا؟ ما که خوشحالیم، ما خوشحالیم. چرا؟ به دو دلیل الان میگم. دو دلیلش اینه، یکیش این که به خاطر اینکه این بنده خدا از سال 84 تا حالا خودش تاموجری کرده رئیس یه قوه‌ای بشه، بالاخره بعد 15 سال به آرزوش رسیده، ما هم که خب دلامون پاک از خوشحالی دیگران خوشحال میشیم، به خصوص که سردارش سردار یخچال ها باشه.
هیچ موقع نگران یخچالشون نباشه، یعنی هر موقع یخچال باز کردن مطمئن باشه یخچالشون پر هست.
تموم شد و رفت. این از این، این دلیل اول. دلیل دوم هم اینه که با بالاخره ما برنامه تنظیم دیگه، به سوژه احتیاج داریم دیگه. بیا سردار یخچالا یه چیزی گفت، اصلا رفتین کجا؟ واقعا همه با هم رفتیم یه جای. خب دیگه ما هم به سوژه احتیاج داریم، یکی مثل آقای قالیباف برای همه تهدید باشه، برای ما یه فرصته. یعنی شما تصور کن الان باقر میخواد بیاد بره تو مجلس بیفته همچی به جون شیخ حسن، آقا تلافی کنه اون همه گازنبر و فلان و اینا رو، آخ 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 چقدر ما این وسط هی ناخون بزنیم، هی به شر درست کنیم، هی بخندیم بخندونیم، وای بیا و ببین. پس تبریک میگیم دیگه به استاد قالیباف این انتخاب رو، و از ایشون میخوایم که همچین همینجوری استقصدار محکم انقلابی وارد عرصه بشن، ما هم همه جوره پشتشون هستیم دیگه. شما اصلا برای کل اعضای خانواده از بزرگ و کوچیک جذابی باقر خان، فرق نمیکنه، برای همه. اینو من نمیگم، تموم عالم میگن. ببین هنوز نیومده نمکا رو پاچید تو برنامه، فقط فشار خونمون بالا نره یه وقت. ببینین چه کرده این قالیباف، همه رو دیوونه کرده. وای ببین چه کرده.
زاده یه مشهدی و عطر امام رضا داری، تو وطن این وطنه، تو قلبای ما جا داری، توی سرداری جنگ، توی سرباز وطن، با تو آباد میشه شهر من و خونه من، با تو آباد میشه شهر من و خونه من.
بله ای مامان و بابا، آخه دوست خوب بچه هم بوده، انتخاب بچه هم هست. بله ها؟ دیگه بلش کن، بسته، کهیر زدیم دیگه، کافی بود همون، بریم ادامه کارمون برسیم دیگه. بله میثم مروستی بیا رو کار که برو بریم. دیگه خلاصه اینجوری، حالا اونو ول کنین دیگه، از قالیباف اینا بیام بیرون، کهیراتون خوب شه. شمایی که گاهی وقتا از این ور اون ور میشنوین که مثلا فلانی خدا تا سکه مهریه ازدواجشه مخت سوت میکشه، بلند فریاد میزنی آخ چرا، آخ چه خبره. خب این در جریان باش، داریم به انواع جدیدی از مهریه هم میرسیم، دست پیدا میکنیم، حتی پای حاج قاسم سلیمانی هم به مهریه ملت کشیده شده. جان خود ایشونو مهریه کردن؟ نه دیگه، حال در اون حد که نه، اون نمیشه. ولی الان یه گزارش اومده بیرون، یک بانویی که مهریهش 1,000,000 شاخه گل رز بوده، این بانو 1,000,000 شاخه گل رز مهریهشون بوده، خیلی مصر بوده که بعد از متارکه عین مهریهشو بگیره. ایشون یک ابتکار جالب کرده، گوش کنین لطفا.
امروز قراره که 1,000,000 شاخه گل رز تقدیم مزار سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی و شهدای گرانقدری که جونشون رو در واقع فدای این سرزمین کردن که ما امروز بتونیم راحت اینجا زندگی کنیم بشه.
دقت کردین چی شد؟ متوجه شدین؟ بله، یعنی ابتکار در حد تیم ملی ها، خدا وکیلی ابتکاری که این خانم زده. یکی نیست بگه خب شما زندگی شما که خب تموم شد، رفت جدا شدی، تموم شد پیکارش. آخه مهریتون هم که ماشاءالله در کمال هوشمندی مشخص شد، اصلا به هیچ دردی نمیخورد رسما دیگه. خب اگه نمیبخشینش حداقل توافق کنی پولش بدیم به یه بنده خدایی، یه سری آدم نیازمند هست بالاخره، پرورشگاهی، شیرخوارگاهی، فلانی، هیچی. ولی این بانوی قاسم دوست گلمهریه در توضیحاتش خیلی صریح میگه که اصلا از این خبرها نیست، فقط من و قاسم و گلام.
هیچ پیشنهادی هم مبنی بر این که پول اینها صرف ایتام یا پرورشگاه یا هر جای دیگه ای بشه و حالت خیریه داشته باشه هیچ وقت اتفاق نیفتاده.
خودتون اینجوری بودی دیگه، نمیتونستی.
در واقع مصرانه تقاضای این مهریه‌ام رو کردم و خودم الان میتونم اینها رو تبدیل به پول کنم، ولی حاضر نشدم این کار رو بکنم.
لجبازی.
ماجرایی که اینجا اتفاق افتاده اینه که هیچ وقت هیچ مصالحه‌ای در کار نبوده.
واقعا آفرین، باریکلا به شما زوج سابق خردمند و باهوش که دارید رو لجاجتاتون انقدر پافشاری هم میکنید. واقعا دمتون گرم دیگه، یعنی خودتون هم نمیتونستید بعدش حداقل شخصی هم این کارو بکنید دیگه، حتما بعد تقدیم به قاسم سلیمانی میکردید، هیچ دیگه نمیشد تقدیم کنید. خلاصه که دوستان در جریان باشید، از این به بعد یه سری ها به هر حال مهریه هاشون اینجوری میشه دیگه. مثلا یهو دیدی مهریه طرف شده اینکه داماد بره یه هفته تمام، صبح تا شب، شب تا صبح، یه دست و یه پا بالا کنار قبر سردار سلیمانی وایس تا بدین وسیله هم از مقام ایشون تجلیل به عمل بیاره، هم حال داماد گرفته بشه. اینم میشه یه مدلیه دیگه. بابا تو رو خدا قاسم سلیمانی ها رو دیگه نریزی تو عروسی ها و طلاقاتون. مرسی. شمایی که آقای عزیز، خانم محترم، گوش کن با شما، با شما دارم صحبت میکنم. شمایی که فکر میکنین که مثلا هرچی امکانات هست مال خارجی هست و نمیدونم این حرفا، خیلی ناشکرین دیگه، خیلی ناشکرین. میخوام بهتون بگم خیلی ناشکرین. همین این هفته برای کنسرت آنلاین همایون شجریان برگزار نشد براتون. با شما من این کنسرت آنلاین همایون شجریان براتون برگزار نشد. چی میخواین دیگه؟ آقا این همه دنیا هنرمنداشون کنسرت آنلاین میذارن، هنرمندای ما هم کنسرت آنلاین گذاشتن دیگه. جان ندیدین شما؟ خب حتما خبر نداشتین. آه خبر داشتین؟ ساعتشو اشتباه کردین؟ اونم درست بود؟ سر ساعت آنلاین بودین؟ مطمئنی؟ خب آه شاید سیم کارت ایرانسل نداشتین تو تلویزیون اینترنتیشون بعد عضو میشدین. اون 10 تومن بلیط هم داده بودین؟ خب میگم اینترنتتون سرعتش کم نبوده؟ سرعتتون هم خوب بوده. ای بابا میگم آه شاید همایون شجریان نکنه نرسیده به سالن کنسرت، یا چه میدونم گروه فشار حمله کرده زده سازمازار شکسته نتونستن اجرا کنن. بنده خدا جان این خبرام نبوده؟ اجرام کرده شما نتونستین ببینی؟ آها راستی یادم رفت. آقا دوستان اینو گوش کن، رفرش زد، رفرش کنید، خیلی این رفرش خیلی مهمه. آقا هر چی میگن این تو صفحه اینترنت هر جایی که گیر میکنی اینو ریفرش کن. اونو نکردین دیگه، هر وقت یه چیزی گیر میکنه ریفرش کن درست میشه. ریفرش هم کردین؟ آ من دیگه اطلاعات دیجیتال هم دیگه همینقدر بیشتر همینجا تا همینجاش خونده بودیم دیگه. جان بذارین یه چیز دارن تو گوشی بهم میگن، پیزه بدین. میگن که این کنسرت برگزار شد. بله آها خیلی هم بلیط خریده بودن نتونستن ببینن. چرا؟ آ میگن اصلا وصل نمیشده. بله بله تصویر فریز میشده. جای همایون شجریان چی میدیدن؟ آها یه سری تصویر شطرنجی میدیدن. عجب عجب. خب متوجه شدم. ببینین ما تو خب چون تو ایران میدونین چه جوریه دیگه وضعیت کارمون دیگه، همیشه اول یه کاری رو میکنیم بعد یهو وسطاش یادمون میاد که زیر ساختامون فراهم نیست، بعد دوباره یادمون میاد که برای همون کاری که زیر ساختاشو هم فراهم نکردیم بلیط هم فروختیم به مردم که آقا فکر کن کنسرت آنلاین که طرف میتونست بره تو لایو اینستاگرام یا یوتیوب برگزار کنه یه ریال هم از کسی نگیره، بلیط فروشی که شده هوچ، کیفیتش هم در حد رنده شدن اعصاب همه بوده. چی بگم دیگه؟ سخت نگیریم بابا، سخت نگیریم. به قول آقای ظریف ما خودمون انتخاب کردیم یه جور دیگه زندگی کنیم دیگه. پاشین پاشین برین چیز کنین لینک دانلودشو ببینین پیدا میکنین یا نه. پیدا کردین برای منم بفرستین. قربون شما. اصلا بیاین همین الان من خودم براتون یه همایون شجریان میذارم ببین اصلا با زیر ساخت سفارشی بدون قطعی با کیفیت 100% تضمینی ببین چی میکنه، ببین چه میکنه. به به با من سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل کن یا سننه ها یا سننه ها وانگه گل کن با من سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل کن
با من سلام دل 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 یک یک شل کن یا سر نره هم یا سر نره هم وانگه گل کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک شل کن
فرشید سلام.
سلام علیکم.
فساد نهادینه داشتیم.
بله.
یه وسواس نهادینه هم بهش اضافه شده. ما خودمون سعی میکنیم متعادل باشیم، ولی من یه دوستی دارم این وکیله.
بله.
این زندگی کاریش هم تحت شعاع قرار گرفته، اصلا شغلش عوض شده. موکل بنده خدا اومده بود تو دفتر وکالتشون، میخواست از شوهرش جدا شه، یه دبه 4 لیتری الکل داده بود بهش، میگفت برو خونه سر زندگی درست میشه همیشه.
خیلی ممنون. این وکیل بود این رفیقتون یا ساقی؟ به ربطش این به وسواس من نفهمیدم ربطش به وسواس چی بود. برای خیلی ممنونم. بالاخره یه مشکلاتی با 4 لیتری عرق حل میشه که به خدا با هیچی دیگه حل نمیشه. این دوست شما هر کی بوده آدم حاذقی بوده. به هر حال تشکر کنی، سلام برسونی خدمتشون، قربون شما برم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. فدایشو. سلام علیکم ملینا خانم.
سلام علیکم.
حال شما؟
خوبم. شما خوبی؟
چه خبر؟ خوش میگذره؟
سلامت. همه چی خوب؟ خوب.
خدا رو شکر.
آره عالی. فرش درستی میدونستی یه زمانایی بوده که هنر مخصوصا هنر نمایش یا همون تئاتر خودمون و سینما اینا کلا هیچ ارج و قربی نداشته؟
بله.
واقعا؟ میدونستی؟
بله.
با من تازه خودم آماده کرده بودم، کلی جس گرفته بودم با سوز و گداز و هیجان براتون تعریف کنم. هیچی دیگه، من حرفی ندارم دیگه.
والا اشکال نداره. یه بارم حالا تو با سوز و گداز و هیجان و اینا که من نمیدونم دقیقاً همه اینا چه جوری کنارم قرار میگیرن، بگو دیگه، بعد ادامه میدیم. چیکار کنیم دیگه؟ یه دونه ملنا که بیشتر نداره.
مرسی، ولی خب من رفته بودم تو حس. خب حالا ادامه میدم دیگه، اشکال نداره. میگم
بگو.
من میخواستم در ادامهش بگم که ما در تاریخ یک معلمی داریم که بچه رو وقتی میخواد تنبیه کنه میفرسته کلاس هنرهای نمایشی.
بابا دمشقم عجب معلم باحالی بوده.
آره.
مثل ما خوب بود، 6 تا خودکار میذاشن لاانگشتامون، بعد فشار میدادن که چرا فلان کردی چرا.
من عصبانی شدیم. خب من دوباره حسم برگشت.
برگشت همین رو میخواستی؟
آره دقیقاً. آره داشتم میگفتم این معلم مورگان جون، یعنی معلم مورگان فریمن بوده.
مورگان جون؟
نه ببینی اون اسم وسطش بود. دیدی این خارجی ها وقتی میخوان اسم خودشونو بگن یه اسم خودشونه یه اسم وسط دارن بعد فامیلیشونه.
آه.
این هم همون بود.
نه خیر، مورگان فریمن اسم خب. وسط نداره ها، اسمش هم مورگان فریمنه، فریمن خالی، مورگان فیلی فریمن.
نه ببینید من خیلی به جزئیات دقت میکنین ها بابا. این مورگان جون فریمن ترجمهش به فارسیه.
بگو به زبان تو نه فارسی.
حالا همونه دیگه، زبان منم فارسیه.
بله.
آره میگفتم مورگان جون بچه که بوده عاشق میشه، بچه بوده دیگه نمیفهمیده.
آه چون بچه بوده عاشق شده نمیفهمیده، بعد بزرگا چی کار میکنن؟
بزرگا بازی میکنن.
خیلی خب بگو ادامه داستانش رو.
آره بعد یه حرکت عاشقانه ی مورگان جون هم این بوده که دختر قصه ما رفته بوده روی صندلی.
کجا؟
توی بچگیاش
تو صندلی بوده، همون دختری که مورگان جون عاشقش
آره،
بوده.
آره همون دختر.
تو مدرسه
خب. آره. بعد این دختر ما رفته بوده روی صندلی.
مورگان جون هم عاشق این دختره بوده
دختر
که رو صندلیه.
همین دختری که رو صندلی. خوشم میاد خب. روی جزئیات دقت بکنید.
خب.
آره بعد روی صندلی که بوده
وایساده بوده.
وایساده بوده.
خب.
بعد مورگان جون
کجا بوده؟ مورگان جون
کنار دختره بوده، کنار صندلی، همون صندلی که دختره روش وایساده.
تو مدرسه.
تو مدرسه.
همون دختری که مورگان جون عاشقش بوده.
دقیقاً تو بچگیاش مدرسه. همون موقعی که مورگان جون نمیفهمیده عاشق شده.
خب.
آره، بعد مورگان جون یه دفعه این عشقش گل میکنه، صندلی رو از زیر پای بچه مردم میکشه، سیندرلا میخوره زمین.
خب.
آره.
همین
دیگه.
قصه شب داره تعریف میکنه برامون. ساعت تازه بود شو چقده؟ ساعت تازه 3:30 هم نشده هنوز. نه 3 چیه؟ ساعت 5:30. سه کجا بود؟
سه این بره.
آره معلمه چی؟ شما اول معلم این همه گفتین سیندرلا فلا معلمه.
آها اینجا میرسیم به معلمه.
الان مورگان فریمن، مورگان جون به قول شما،
مورگان جون
صندلی رو از زیر پای خانومی که عاشقش بوده توی مدرسه میکشه میخوره زمین. معلمه چیه داستان اینجا؟
اینجا معلمه که معلم تاریخ ما بوده، تاریخ ما نه، معلمی که تو تاریخ بوده.
آها
که معلم مورگان جون بوده، برای اینکه این مورگان جون ما رو تنبیه کنه میفرستتش کلاس هنرهای نمایشی و اینجوری میشه. آه. که مورگان میشه مورگان فریمن، یکی از بازیگرای مطرح سینما با یه جایزه اسکار، دو تا گلدن گلوب، یه خرس طلایی برلینال و یه 67 تا جایزه دیگه.
بله خب ما گویا یه بخش قصه شبم به برنامه‌مون اضافه شده.
چه باحال.
خودمون خبر نداشتیم. یه ساعت داری اینا رو میگی. خب الان ما چیکار کنیم الان؟
دیگه من الان همه اینا رو گفتم که در نظر داشته باشی این هفته تولد جناب آقای مورگان فریمنه و من میدونم که شما تحت تاثیر قرار گرفتید.
اوه خب بگو. آره بابا. خب مورگان فریمن کارش خیلی درسته. مبارک تولدش.
نه بابا مورگان کیه؟ من منظورم تحت تاثیر هنر قصه گویی منه.
ها اون آره. بله بد جور واقعا خیلی گرفت. ممنونم بله بله من واسه همین به نظر ما هرچی سریعتر بریم موزیک فیلم Now You See Me با بازی مورگان فریمن رو بشنویم. تولدش مبارک مورگان جون.
فرشید جان ازت خواهش دارم، ازت خواهش دارم، به جای کلمه سخت وسواس بله. از این به بعد بگی تردیدی آزاردهنده در مورد بعضی امور به ویژه پاکیزگی. ممنونم، حمید هستم از میز بغلی غلام علی.
مرسی حمید جان. همین که گفتی رو اگه میتونی شما زنگ بزن دوباره سه بار پشت هم بگو چشم. من تا آخرین روزی که برنامه اجرا کنم جای وسواس میگم چی بود؟ تردیدی آزاردهنده در مورد بعضی امور به ویژه پاکیزگی. ایول دمم گرم. قبوله؟ زنگ بزن سه بار پشت همینو بگو. اگه این کار بکنی خیلی سریع باید بگی یا خیلی سریع. اون حرفت قبوله. دم شما گرم. خب خانم آقایون، کلن این نظام مقدس کاری کرده که خیلی از ما ایرانی ها برای این که بتونیم زندگی کنیم مجبوریم زندگی دوگانه داشته باشیم دیگه. خیلی از شما هم همینطورین دیگه. زندگی دوگانه چیه؟ خیلیاتون میدونین. حالا زندگی دوگانه همینی که مثلا صبح با یقه بسته تیپ و ظاهره مثلا ساده و بچه مثبت یا اصلا بچه هیئتی حزب اللهی باشی بری سر کار، بعد شب تو خونه بساط عیش و نوش و بزن و بکوب و بشکن و بالا بندازت برقرار باشه. یعنی خیلی ها واقعا چاره ای هم ندارن، چون ممکنه به اقتضای شغلشون مجبور باشن به چیزی که نیستن تظاهر کنن. حالا واسه چی دارم اینو میگم؟ چند روز پیش مصاحبه ای از آقای حیاتی مجری با سابقه صدا و سیما پخش شد که واقعا در نوع خودش عجیب بود. چیش عجیب بود؟ گوش بدین حالا میام میگم دیگه.
الان یه دعوایی هست بین محسن چاوشی با همسر یکی از خواننده های اونور آبی.
اسمشو نمیشه آورد؟
چرا نمیشه؟
آقای ابی.
این دعوا رو شما چطور ارزیابی میکنی؟
من صلاح نمیدونم. من خودم از ارادتمندان ابی هستم. صدای ابی برای من صدای سالها خاطره است. تمام ترانه‌هاش رو که حالا قبل از انقلابشون میخوند، بیشتر اونا رو من دوست دارم که برای من واقعا هنوزم بعد از 50 سال گوش میدم واقعا
بله. آقای حیاتی هستن ها، گوینده خبر. یعنی 40 سال تو این جمهوری اسلامی گوینده اصلی اخبار صدا و سیماست، بعد همه این مدت هم دلش پر میزده برای صدای ابی، صداش هم در نمیورد. ناقلا ابی که حداقل حالا یه زمانی اون اوایل انقلاب مثلا کاستشو ازت میگرفتن شلاق داشت دیگه، میدونین دیگه خیلیاتون. آخه این همه مدت این عشقشو چال کرده بود کنج سینه‌اش. دقت کردین اصلا راجع به ابی که صحبت میکرد صداش میلرزید بنده خدا، دقیقا این وقتی که خبر رحلت امامو خوند همون جوری بود صداش. اه پس اصلا کلن این آدم حساسی احساساتیه بیچاره. آقا به خاطر امام نبوده صداش میلرزیده وقتی که فوت کرده، این کلن الان هم حرف میزد راجع به ابی هم اینجوری شد. یه جوری هم از اون دوران گذشته گفت که اصلا واقعا ما که نسل بعد از انقلاب هم هستیم دلمون برای این روزا که ابی قبل انقلاب که ابی توی ایران میخون تنگ شد واقعا. ولی واقعا فکر میکردین حیاتی مجری خبر فن ابی باشه؟ اگه از من میپرسیدن به نظرت مثلا خواننده مورد علاقه حیاتی کیه دیگه ته تهش دیگه ذهنم میرفت سمت مختابادی علیزاده افتخاری کسی دیگه. ولی عشق دیگه، عشق مجاز و غیر مجاز نمیشناسه که. من مطمئنم آقای حیاتی هایده و همیرا و مستی و اینا هم گوش میده. عین آقا عین آقا دیگه فعلا بقیه عشقاشو از کنج سینه بیرون نکشیده دیگه. مگه میشه آدم عاشق خاطراتش با صدای ابی باشه بعد مثلا از هایده خاطره نداشته باشه؟ نمیشه که. حالا البته خوشبختانه چند سالی آقای حیاتی بازنشسته شدن، الان دیگه نگران اخراجشون نیستیم. امیدواریم حقوق بازنشستگیشون هم قطع نکنن، هرچند ایشون دیگه اصلا ربط کاری خیلی به حقوق بازنشستگی نداره، کارهای دیگه جاهای دیگه به هر حال پولای در میارن و این حال کاری نداریم. اما ظاهرا این صحبت‌ها بی‌حاشیه هم نبوده برای ایشون، از اونجا که این سوال رو مجری برنامه در ارتباط با دعوای اخیر بین همسر آقای ابی و چاوشی پرسیده بود، این ماجرا حاشیه دار شد. چرا حاشیه دار شد؟ چون اصلا دعوای همسر ابی با چاوشی سر مقدسات دینی و این چیزا بود. یعنی ظاهرا آقای چاوشی یه چیزی نوشته بود در اینستاگرامشون، یه اشاراتی به حضرت علی و ذوالفقار رو حالا این چیزا کرده بود. همسر آقای ابی هم از اون ور ایشونو متهم به تهجر و داشتن تعصبات مذهبی و این چیزا کرده بودن. حالا آقای حیاتی که در برابر دوربین در این دعوا به ابی ابراز ارادت کرد، برای یه دز عزیزان شایبه پیش اومده که بله حیاتی هم خب پس با مقدسات مشکل داره دیگه. حالا دیگه ما نمیدونیم پشت پرده چی گفتن و چی شنفتن، ولی وقتی آقای حیاتی ویدیوی دومشو داد بیرون اینجوری گفت.
مصاحبه از بنده منتشر شده بود در فضای مجازی و در اون در قسمتی سوال کرده بودن از جدال لفظی بین آقای محسن چاوشی خواننده خوب کشورمون و یکی از خوانندگان ایرانی خارج از کشور و بنده هیچ اطلاعی از دلیل و محتوا و اصل و ریشه این جدال لفظی این دو خواننده خوب کشورمون نداشتم و اظهار داشته بودم که از اون خواننده بنده خاطره دارم، به هر حال هم علاقه دارم به ترانه‌ها و صدای آقای محسن چاوشی و صرفاً به ذکر خاطرات اون خواننده بود و اصل و ریشه ماجرا رو من نمیدونستم.
بله باز دمت گرم که از ابی اعلام براءت و بیزاری نکردی، بچه هم گفتی دو خواننده خوب کشورمون هم اشاره کردی، فقط گفت خبر نداشتم که دعوا سر چی بوده و برای اینکه خب برچسب ضدیت با دین هم بهش باقی نمونه باقی حرفاش هم اینجوری ادامه داد آقای حیاتی.
و ذکر این نکته هم لازم و ضروریه که ما در سرزمینی و در کشوری متولد شدیم، بزرگ شدیم و رشد کردیم و نفس کشیدیم که همیشه یاد مولا علی علیه السلام و سیره و روش و منش مولا علی ابن ابی طالب راه و روشمان بوده و هست و خواهد بود و جز این هم انتظار نیست. متشکرم.
بله ما هم متشکریم از شما آقای حیاتی. میدونیم برای چی متشکریم از شما؟ ما از شما متشکریم آقای حیاتی به خاطر اینکه لااقل یه مقدار اون صورتک خشک و ثابتی که صدا و سیما روی صورت همه مجری‌ها میزنه رو یه انقدر کنار زدی و ما رو با این آقای حیاتی جدید هم آشنا کردی که میتونه خیلی های دیگه هم مثل شما باشن صداشون در نمیاد. میدونیم که حتما با تماس گرفتن و دیگه باقیش بماند دیگه. میدونیم دیگه، میدونیم آقای حیاتی. آره همه چیو میدونیم، همه چیو میدونیم آقای حیاتی و میدونیم که مجبور شدی اومدی و هر حال این حرفا رو بزنی. میبینی به چه سرنوشتی دچار شدیم آقای حیاتی؟ 40 سال عاشق صدای ابی بودی، صداشو در نیاوردی. حالا قبلش هم بودی قبل قطعا، حالا منظور که تو این 40 سال صداشو در نیاوردی. بازم حالا دمت گرم دیگه، بعد از بازنشستگی مطابق دستورالعمل دلت داری زندگی میکنی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه های صدا و سیما. میدونیم این دومی که اومدی گفتی این مجبور شدی بگی، حرف دلت نبود، میدونیم. برای همینم این ترانه اصلا مخصوص شماست آقای حیاتی. برو ولوم بده حالشو ببر.
هیچ تنها و غریبی طاقت قربت چشمات نداره، هرچی دریا رو زمینه قد چشمات نمیتونه قبر بارونی بیاره. وقتی دلگیری و تنها غربت تمام دنیا از دریچه قشنگ چشم روشنت میباره، وقتی دلگیری
میتونم غریبه باشم توی آینه چشما، تو بذار که من بسوزم مثل شمعی توی شب‌ها.
دارم منفجر میشم. مار در آستین پرورش دادیم.
چی شده منتال خدا جان؟ خدا بد نزد انقلاب حرفی زده.
نشنیدی مگر آقا یاسر؟
چی شده؟
این آقای حیاتی بود مجری اخبار که یک زمانی هم خبر رحلت جانگوداز امام خمینی را هم خودش خوانده بود.
بله میشناسمش منتال خدا، از مجریان خوب و با ایمان صدا و سیمای مقدس ماست. فقط حیف که بند خدا ریش نداره.
از همون جا که این چهار تیغه کرد و آمد نشست و خبر خواند، ما باید میفهمیدیم که ضد انقلاب است.
حالا چی شده بنت الهدا جان؟ بگو دیگه، نصف عمر شده.
چی میخواستی بشود؟ آمدی در مصاحبهش گفته بین این همه خواننده ولایی عاشق صدای یک خواننده ضد انقلاب است. اسمش رو هم آورده.
لعنت بر شیطان. کدام خواننده؟ بگو بنت الهدا جان، اگر تتلو را گفته مشکلی نیست. او ذاتاً انقلابی است. گاهی تنظیماتش به هم میریزه.
آقا یاسه کاش تتلو بود. ای روم به دیوار، به خدا شرمم میاد اسمش را ببرم اصلا.
بگو
گفته عاشق صدای ایبیه.
ای وای بر من، ای مرگ بر ضد ولایت فقیه.
ضد ولایت فقیه.
برو بنت الهدا، برو کفن من رو بیار، خودت هم بپوشن کفنت رو، بپوش بریم جلوی صدا و سیما ترسان کنیم بنت الهدا.
بنازم به غیرتت آقا یاسر، کفنم توی بغچه آماده است، حالا میروم میپوشمش.
آقا کفن میپوشی، یک شعار خوبی هم پیدا کن. مرگ بر ضد ولایت فقیه.
باشه چشم آقا یاسر. این چطور است؟ مجری آمریکایی اعدام باید گردن.
احسن بنت الهدا، مجری آمریکایی اعدام باید گردن. ولی اعدام کمش از بنت الهدا. برو بپوش کفنتو.
حیاتی کن این ابی رو رها کن. حیاتی بیچاره، ابی صدا نداره.
احسن حیاتی بیچاره، ابی صدا نداره. سلطان صدا فقط محمود کریمی. برو بپوش، دیر شد. برو حیاتی، حیا کن این ابی رو را کن. حیاتی بیچاره، ابی صدا نداره.
زلفای قجری رو در همو بشکسته مکن باز، درهای سلامت رو بروم بسته مکن باز. از زلف کوتاه هم روی پیوسته شو و روز، عمرم رو کوتاه رنجم و پیوسته مکن باز. عمرم رو کوتاه رنجم و پیوسته مکن باز. گرمار مخی ها نمخی نه خوید و کریمه، این بار ما رو مثل همه بار خسته مکن باز. این بار ما رو مثل همه بار خسته مکن باز.
گرما رو میخه ها نمیخه نه خوید و کلیمه، این بار ما رو مثل همه بار خسته مکن باز. این بار ما رو مثل همه بار خسته مکن.
می میگم اون مجری اخباره رو یادته که از بقیهشون خوشتیپتر بود؟
هی همون که میگو ایشین بالا ایشین بالا خیلی خوب بود.
نه بابا آخه اون مجری اخبار بود، همون که چهار تیغه میکرد.
آها همون که به سفر قطر کرده بود. آره یادمه، حیاتی بود اسمه.
آره آره همون. یه بارم اشتباهی به مهمون برنامهش که آقای گویا بود گفت آقای گوزا.
آره یادمه دیگه، بنده خدا آقای گویا هیچ وقت اون آدم سابق نشد.
حالا اینا رو ولش کن، فکرش میکردی حیاتی هم؟ آره
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 مطمئنی؟ بعید میدونم و شاید حرف در آوردم برای.
نه نه اون آره که نه، منظورم اینه که فکر میکردی حیاتی هم ابی گوش بده.
ابی خودمون؟ یعنی نازی ناز کنی و اینا؟
آره دیگه خودش گفت مصاحبه کرده گفته عاشق صدای ابیه. گفته با ترانه های قبل از انقلاب ابی کلی خاطره داره. یه جوری از قدیما حرف میزد انگار شاه برگشته.
ولی واقعا یادش بخیر، یه پنجری عرق میگرفتیم میشستیم تو کافه، ابی میرفت اون بالا برای اون میخون، ما هم به سلامتی جمع میرفتیم بالا.
واقعا؟ تو کلایام چند سالته مگه؟
تو فیلم ها دیدم جمیل هم میرفتی. چه روزایی بودا. ببینم یه سوالی برام پیش اومد الان.
چیه؟
این حیاتی مگه همون نبود که خبر رحلت امام داد؟ روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان به ملکوت اعلی پیوست، همونه نه؟
آره یادمه، دم آخری کلی هندونه گذاشت زیر بغل امام، با همون کارش کلی اضافه بار خورد به امام تا رسید ملکوت اعلی.
مسخره بازی در نیار حالا. میگم این که اینجوری بود، اگه ابی گوش بده اون یکی مجریه که رحلت امامو مسخره کرد چی گوش میده؟
کدوم؟
همون که به رحلت امام گفت رحلت جانگوز.
اون بی تربیت بود، احتمالا تطلی گوش میده. تطلیتی ها هرچی بخوان میگن.
راست میگی. ببینم به نظر بقیه مجری هم از این چیزا گوش میدن، یعنی همشو آره؟
آرش که خب همه آره. خود آقا هم وقتی دلش بگیره اتفاق میذاره داریوش گوش میده.
داریوش دیگه خیلی زد انقلابه.
خب باشه، دلی که گرفت دیگه انقلاب سرش نمیشه. بوی گندم مال تو، هر چی که داری مال من.
خنگوی داری برعکس میخونی.
میدونم ولی آقا مثل ما نیست اینجوری دلش میگیره. آها، فرق داره.
آها. ولی اصلا منظور من آقا نبود. بقیه مجری ها رو گفتم، به نظر اونا چی گوش میدن؟
خیابانی رو که میدونم جواد یساری گوش میده.
چون اسمش جواده اینو میگی؟ آره
نه کلا نمیتونم تصور کنم چیز دیگه ای گوش بده. ولی عادل اینجوری نیست.
به دو تیپو؟ مطمئنم هر شب تو اتاقش میتالیکا میذاره هدبنگ میزنه.
بنگ میزنه؟ الکی نگو، عادل اهل این چیزا نیست.
بنگ بابا از این آهنگ خارجی ها که کلشون رو اینجوری اینجوری تکون میدن.
اون که آخه خیلی آرومه بیچاره، بهش نمیاد این کارا.
این کارا رو میکنه که آروم میشه دیگه، تخلیه میکنه خودشو. خواننده مورد علاقه خودت کیه؟
بگم واقعا سلطان قلب ها رضا جعفری.
رضا جعفری دیگه کیه؟ نگهبان اون جعفریه ولی اسمش رضا نیست.
چجوری نمیشناسیش؟ اصلا تو دنیای موسیقی نیستی. یه ترانه داره به اسم ناهید خوشگله. وای روزی صد بار گوش میدم. بذارو گوشیم دارم. بایستا سب کن سب کن.
بذار گوش بدیم. من عباس مارسفی رو خیلی دوست دارم.
اونم شاهکاره واقعا. اینا اسطوره های تکرار نشدنی موسیقی ایران هستن. اونم دارم حالا برات میذارم. اول یکم رضا جعفری گوش کنیم.
گوش کنیم.
خط به خطش حرف دل ما جوون هست.
نگاه کن موزیکشو که دوست دارم. بایستا ببینیم رنگ صداش چجوری. حالا اسمش چی بود؟ ناهید خوشگله؟
آره خیلی باله. گوش کن.
اسم خانم پرستار ناهید نبود؟
نمیدونم نپرسیدم، ولی اگه باشه خیلی باحال میشه.
ما میتونیم اینو از بلندگوی آسایش که برش پخش کنیم.
ناهید خوشگله چه خوب رسیدی، فریاد دل شکسته من، دلم گرفته بود زنا امیدی، توی دوای قلب خسته من. ناهید خوشگله الهی نمیدی، عشقت جونم جونم و ندیدی، عشقت جونم جونم و ندیدی.
ماشالله دست همه با هم بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام، چطوری؟
سلام فرشید عزیز، درود به شنوندگان، در خدمتم.
مخلصیم. سعید این هفته برامون از دنیای ورزش فوتبال چه خبرای آوردی؟ چه خبره کلا؟
آقا چه نشسته‌ای که ائتلاف داریم، چه ائتلافی. خب فوتبال ائتلاف ائتلاف 3 به اضافه 1 رو انداختن، دعوا رو افتاده فرشید. چه دعوایی؟
مگه انتخابات ائتلاف شده؟
کلا فوتبال ایران همه چی توش هست دیگه. به هر حال ائتلاف داریم، ماجرا از این قراره که یه سری تیمای ایرانی که نمیخوان لیگ شروع شه اومدن ائتلاف کردن، بعد رسانه های ایرانی هم اسمشو گذاشتن ائتلاف 3 به اضافه 1 خصوصی ها. حالا داستان اینجاست که 4 تا تیم ما داریم، حالا خصوصی ان، خصولتی ان، هر چی هستن، اینا دوست ندارن لیگ شروع شه. حالا مشکل مالی هستش یا هر چیز دیگه، اومدن یه بیانیه دادن گفتن آقا ما نمیخوایم لیگ شروع کنیم، اگرم خیلی اصرار کنید انصراف میدیم و کلا کنارگیری میکنیم میریم پی کارمون دیگه.
کیان اینا که این کار، اینا 4 تا تیمی که گفتی،
حالا چرا بهش میگن 3 به اضافه 1؟ من اول اینو بگم.
آره این 4
تا تیم، آره این 4 تا تیم، یکیشون نساج مازندرانه، یکیشون تراکتور سازیه، یکیشون هم ماشین سازیه. این ماشین سازی و تراکتور سازی البته چون خیلی جالبه، هر دوتا مالکشون یه نفره، اینو کلا یکی حساب کردن دیگه، گفتن که اینطوریه. یکی دیگه اش هم شهر خودروی مشهده که اینا گفتن آقا ما دوست نداریم لیگو شروع کنیم و حالا بهانه کردن گفتن کرونا، ولی تهش ماجرا مالیه، دوست دارن دیگه همینجا سرتای قضیه رو هم بیارن تموم بشه بره پی کارش.
آها حال ماجرا خب
بله، ماجرای دیگه ای هم این هستش که حالا خیلی اتفاق افتاده توی همین لیگ برتر. مثلا فرهاد خان مجیدی سرمربی محترم استقلال یه نامه‌ای زده به مدیر عاملشون، گفته که آقا به ما یه تعهد بده اگه کسی کرونا مرنا نمیگیره ما بیایم توی مسابقات دیگه، اگه کسی کرونا بگیره ما نمیام.
چجوری میتونه کسی تعهد بده که کرونا میگیره؟
آره دیگه، مدیر عاملش هم گفته ما بهتون تعهد میدیم، شما خیلی راحت برو شروع کن لیگو. از اون طرف هم گل محمدی جوابش داده، سرمربی پرسپولیس، گفته که خب ما اصلا لیگو شروع نمی‌کنیم، وزارت بهداشت تعهد بده که هیچ کس تو ایران کرونا نمیگیره. کلن اصلا فوتبال یه ماجرایی شده، دارن کرونا رو به چالش میکشن توی ایران.
پس اینجوری که میگی یعنی احتمال داره کلن لیگ ایران برگزار نشه سعید؟
یه احتمال خیلی زیادی هم وجود داره که لیگ برگزار نشه. فرشید اگه موافقی بریم صحبت علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی و پرسپولیس رو بشنویم که اتفاقا در مورد همین سوال جناب علی جواب داده.
بشنویم، بریم بشنویم.
این 4 تا تیم خب خیلی زود انصراف دادن. من مطمئنم 1 هفته تا 5 تا 6 روز قبل از بازی 4 تا تیم میشن 9 تا تیم 10 تا تیم، چون الان من تو ذهن تمام مدیر عاملا و سرمربی تیمای دیگه میخونم که اگه الان بیان بخوان بگن بازیکنای ما مثلا همچین ویروس کرونایی دارن، خب مثلا من وقت دارم واسه قرنطینه، خب 100% دارم ولی رو نمیکنن. حالا شاید پرسپولیس هم مخدرش الان نداره، حالا شما خب همه اعلام کردن گفتن دو تا تدارکاتش هست که خودش تا الان نمیان و کنار ما نیستن، ولی من میگم تیمای دیگه من مطمئن هستم که وقتی الان گفتن ما داریم، من درکشو میکنم ندارن، ولی یک هفته قبل از بازی ها همه دارنده میشن و اون موقع دیگه وقت نیست واسه قرنطینه. خب به قول معروف یه آینامه هست، یه چیزی هست که باید 2 هفته تو قرنطینه باشیم و به خاطر همونن دیگه
یعنی لیگ به تعویق میفته،
اصلا میگم کنسلش میکنن.
بله پس ایشون موافقه که فکر میکنه یعنی کنسلش میکنن اصلا.
آره دیگه کلا موافقه که کنسلش میکنن. البته ببین ماجرا اینجاست که بحث مالی هم خیلی زیاده. امروز یه خبر خیلی جالبی بود، میگفتن که اگر تمام بازیکنای لیگ برتر رو، لیگ دست اولو بخوان کلا آزمایش بگیرن، احتیاج دارن که 16 میلیارد تومان بهشون کمک مالی بشه برای همین آزمایش‌های کرونا.
خب 16 میلیارد تومان برای کل همین تست، بله. برای آزمایش کرونا برای همه بازیکن‌ها
گفتن که 4000 تا تست کرونا نیاز داریم و نکته جالبش هم اینجاست که اصلا حضرات وزارت بهداشت گفتن که آقا ما اصلا قرار پروتکل عوض بکنیم، با این شرایط ما به جایی نمی‌رسیم، کلا می‌خوان یه بازنگری جالبی توش بکنن و
عجب. و فکر می‌کنی که پس لیگ تعطیل خواهد شد؟ یعنی
میره برای
احتمال این که لیگو تعطیلش کنن خیلی زیاده، ولی ما یادمون نره که حالا یه جورایی هرچند حالا تمام 15 تیم لیگ برتر جلوی پرسپولیس واسادن که پوکر قهرمانیش کامل نشه، ولی مسئله اینجاست که اصلا فیفا بهشون اجازه نمیده که بخوان لیگو تعطیل کنن و حتما باید یا قهرمان رو مشخص کنن یا اینکه بالاخره بگن که آقا ما نمایندمون کیه دیگه، یا اینکه برن سراغ اون مدل که هفته پیش صحبت کردیم، بازی پلی استیشن و خلاصه از این صحبت ها.
عجب. حالا فکر میکنی حدس چیه؟ فکر میکنی چه اتفاقی بیفته؟
من فکر میکنم که لیگ رو حالا آغاز میکنن، ولی خب احتمالا باید منتظر جنجال های بسیار زیادی باشیم و احیانا هم کنارگیری چند تا تیم، که البته اگه کنارگیری بکنن حکمشون خیلی جالبه و اینطور که سرپرست سازمان لیگ گفته دستگاه قضایی باید درموشون تصمیم بگیره و شاید هم دو دسته پایین تر سقوط بکنن. به هر حال فوتبال ایران خلاصه فرشه، چون حاشیه زیاد داره دیگه، من نمیدونم از کدومش بگم، ماشاءالله یکی دوتا نیست. همین اخیرن هم دوباره فدراسیون جهانی فوتبال این سرمربی عجیب تیم ملی فوتبال ایران آقای اسکوچیچ رو محکوم کرده که یه 150,000 دلار ناقابل یا ایشون یا فدراسیون فوتبال باید به باشگاه صنعت نفت آبادان پرداخت کنن.
آقای اسکوچیچ؟
بله، این آقای اسکوچیچ.
چرا؟
که میدونی
آره،
این آقای اسکوچیچ کلن باند مافیایی و رسانه‌ای قبل از ایشون کلن یه سوء تفاهمی بیش نبوده، یعنی از اون
در این حد؟
و شدید، یعنی اصلا یه حرکتی کردن سر روی کار اومدن آقای اسکوچیچ که خودش هم همینجوری کلا هنگ کرده که من چجوری شدم سرمربی تیم ملی،
چیکار کردم بعد ول کرده همینجوری اومده، برای همین الان بعد به نفت آبادان یعنی بعد پول بده کلی زاره.
بله، باید به نفت آبادان پول بدن، با آقای سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران آقای مارک ویلموتس باید 6 میلیون دلار بدن، 16 میلیارد هم که واسه تست کرونا می‌خواستیم. من فکر می‌کنم کلا فوتبال تو ایران تعطیل کنیم بهتره دیگه، بریم سراغ ورزش‌های دیگه.
یه گل ریزون باید بکنیم براشون.
آره، یه گل ریزون باید بکنیم و با این شرایطی که داریم میریم جلو، حالا هر لحظه هم اینقدر این سرمربی عجیبه و نچسبه به فوتبال ایران که ما همین دیروز هم شنیدیم که این آقای ویلی ساینولد که قبلا بازیکن تیم ملی فرانسه بوده رو در واقع اعلام کردن که گزینه فدراسیون فوتباله، فدراسیون فوتبال تکذیب کرده. ولی ببین چقدر این آقای اسکوچیچ باند مافیاییش خفنه که اومدن گفتن که دستگاه‌های نظارتی میخوان ورود بکنن ببینن اصلا این آقای ویلی ساینول از کجا وارد شده اسمش رو. کلا یه ماجراهای این شکلی داریم توی فوتبال ایران.
خب سعید یه ذره از چیزام بگو، از بوندسلیگا هم بگو، چه خبر، شروع شده و به کجا رسیده؟
بوندسلیگا که الان 2 هفته است داره برگزار میشه، خیلی هم منظم، خیلی هم خوبه، چقدر هم فرش پروتکل‌ها رو دارن دقیق رعایت میکنن اونجا. و همین هفته هم در واقع پیروز هم یه بازی خیلی مهم بوده که دو بایر مونیخ و دورتموند با هم بازی کردن، بایر مونیخ هم اونجا یکی هیچ زحمت کشید، دورتموند رو برد و بالاخره خودش رو جدا کرد که دیگه بره قهرمان شه دیگه، تکلیف بوندسلیگا رو مشخص کرد یه جورایی. الان بایر مونیخ دیگه تیمیه که داره قهرمان میشه اونجا. و البته اینم بگم که انگلیسی ها هم شروع کردن به این به تمریناتشون اجازه دادن که تمرینات شروع بشه. آها. و خیلی هم جالبه، گفتن که پروتکل فاصله اجتماعی رو بی خیال، یعنی تو تمرینات همینجوری بلولی تو همو، هیچ مشکلی هم وجود نداره.
اصلا نمیشه که... بدون اصلا با فاصله اجتماعی چجوری میخوان تمرین کنن؟ نمیشه اصلا.
دقیقاً همون نکته‌ای بودش که آقای مورینیو سرمربی تاتنهام هم گفت اگه قرار فاصله گذاری تو تمرینات بکنیم که اصلا تعطیلش کنید، بازیکنای من برن خونه، من ویدئویی بهشون تمرین میدم دیگه، چه کاریه بیان سر تمرین.
آره.
آره.
بسیار خب، یه عکسی هم دیروز من دیدم، یه عکس از مسی و رونالدو اومده بود بیرون، مسی که ریشاشو زده، چهره جدیدی از خودش به نمایش گذاشته، رونالدو هم خیلی خراب و داغون و خسته و اینا بود.
آره، رونالدو که کلا خود رونالدو یه مقداری مشکل داشته، ظاهرا مادرش دچار ضایعه مغزی شده بود و این آقا توی در واقع همین قرنطینه هم که بود نگران حال مادرش بود، یه تغییر ظاهر هم داد، مسی هم تغییر ظاهر داد، بالاخره بعد از 4-5 سال ریشا رو همه رو تراشید و داره با یه ورژن جدیدی میاد. اما مسی حاشیه هم داشت فرشید، اینستاگرامش برای مدت 40 دقیقه کلا ناپدید شد. بعد اومد بالا اینستاگرام، دیدن که خدا هیچ پستی توش وجود نداره، یعنی اصلا کلا خالی. خلاصه بعد از 1 ساعت که همه ملت نگران شدن و میلیون ها فالوور، بالاخره اینستاگرام مسی در دسترس قرار گرفت و خلاصه شرکت خود اینستاگرام هم گفته که آقا ما اصلا نمیدونیم ماجرا چیه، ولی داریم دنبالش رو میگیریم و به زودی هم به مخاطبان اعلام میکنیم که داستان اینستاگرام آقای لئو مسی چی بوده. کلا
بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، باید خداحافظی میکنیم. سعید رو با همین اسم و همین شناسه میتونید در توییتر و اینستاگرام فالو کنید. ممنونم ازت، تا هفته دیگه،
خداحافظ.
Le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
آقا در مورد وسواس، من یه عادت خیلی بدی دارم. من کانترکتورم، یعنی بله. این که کانترکتور فرشیش دارم توضیح بده کانترکتور یعنی چی. بعد واسه مشتریام که کار انجام میدم خودم کار خودم رو قبول ندارم. این رفیقم اومده بود منو مسخره میکرد، میگه تو دیوانه ای اینجا وایستادی کار رو انجام دادی. مشتری میگه آقا اوکی، آقا درست عالی، تو میگی نه این خوب نیست، من از اول انجامش بدم. بعد دیگه این وسواس دیگه همین.
خدا شفا بده. چه دستورم میده، میگه یه چیزی، میگه فرشی تو توضیح بده. چشم، ایشون کانترکتور یعنی پیمانکار هستند. حالا نمیشد خودت خارجی نگی من دیل ماج نکنی اینجا، میگفتی خودت دیگه. به هر حال مرسی دیگه. امری فرمایش چیزی دیگه اگه داشتین تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم اینجا. تعارف نکنین ها، تو رو خدا، قربون شما. خب بریم از یه متولد دیگه بگیم ملینا.
آره بریم بگیم. من چون آدم ول نکنی هستم، از این به بعد هی میخوام اینجا همینجا در این مکان بله. فیلم و سریال و کارتون و داستان و نمایش و اینا معرفی کنم که بگم حتما ببینین و شما هم یعنی به این نتیجه برسین که دقیقا ببینین.
خب ببین نشدنیه، الان جزء قانون برنامه شدیه، ولی حالا تو بگو ما آخرش میگیم نه دیگه.
خب اول از همه بریم فیلم دشمن پشت دروازه یا Enemy at the Gates رو ببینیم.
خب این اول از همه که کنسل ماجراش، بعدی
من گفتم آدم ول نکنیم، بعدش تاجر ونیزی رو نبینین، بعدش خداحافظ بافانا رو ببینین، سرگذشت ندیمه رو هم که احتمالا خیلی دیدن یا دارن میبینن. توی همه اینا جوزف فاینز بازی کرده که این هفته هم تولدشه، همون فرمانده فرد واترفورد توی سریال سرگذشت ندیمه.
خب پس ما فقط اون تاجر ونیزی رو که اول گفتی ببینیم، یعنی اول اونو که گفتی نبینیم و اونو میبینیم دیگه، بقیه رو نمیبینیم. خب
ببینین، من امیدوارم که بریم ببینین، دو ساعت از وقتتون بگذره و خوشتون هم نیاد که قطعا نمیاد بعد من اینجا زوق کنم.
من خوشم نمیام بهت بگم دیگه، یعنی مثلا نمیام بگم خوشم نیومد که، میگم خیلی هم خوب بود، میخوام دوباره ببینم. حالا یه ذره میخوای از خود این آقای جوزف فاینز بگو.
گفتم دیگه بخش مهمش این فیلمایی بود که من گفتم که ببینین و اونی که گفتم نبینین. آها برادر بزرگترش هم رالف فاینز که یکی از معروف‌ترین فیلمایی که توش بازی کرده فیلم بیمار انگلیسیه، و راست خودش هم یه فیلم دیگه بازی کرده به اسم شکسپیر عاشق که اینم خوبه ببینین. زیاد شد ولی حالا لیست میکنم میدم بهتون که یادتون نره.
نه اینو راست میگه، اینو منم دیدم، خوب ببینین، یه دونه استثنایی ببینین. خب لیست تو راحت میشه حفظ کرد دیگه، قراره فقط تاجر ونیزی که گفتی نبینیم رو ببینیم دیگه، بقیه‌اش هم که هیچی دیگه،
هیچ ایرادی نداره. من هفته دیگه دوباره با پیشنهادات ببین نبینه بعدی میام خدمتتون.
خیلی متشکرم. پس تا هفته بعد. تولد این آقای جوزف فاینز مبارک باشه. بریم قسمت از موزیک فیلم گودبای بافانا با بازی جوزف فاینز رو بشنویم.
کلمه بمون، بذار کلمه بمون.